بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با مسئله طهارت در لباس مصلی بود، یعنی اسرار باطنی
طهارت در لباس مصلی. بعد از اینکه ایشون مبانی رو مطرح کردن، رسیدم به تطهیر مراتب لباس، چون هر مرتبه پایین تر لباس مرتبه بالاتره. ولذا اگر گفتن نازلترین مرتبه لباس رو تطهیر بکنه، یعنی همه این مراتب تطهیر بشه، به دلیل اینکه انسان در مقام استحضار و حاضر کردن سلوکی مراتب خود در پیشگاه خداوند به این تطهیر نیاز داره. حالا وجه این تطهیر، یکیش در عبارت قبلی بود که اگه تطهیر نکنه اصلا نمیتونه حاضر بکنه پیش خدا. یه وجه دیگه هم هستش که در ادامه مطرح میفرمان، رسیده بودن تو بحث تطهیر به تطهیر قلب، که قلب رو باید از محبت دنیا خالی کرد، قلب رو باید از اعتماد به خلق و وثوق به غیر خداوند متعال تطهیر کرد. وارد این شده بودن که چجور میشود این تطهیرات انجام بشه. یه چیزی رو که روش پافشاری کردن بعض علم نافع بود، که انسان علم نافع داشته باشه آرام آرام قلبش تطهیر میشه از نجاساتی مثل حب دنیا و اعتماد به خلق و امثال اینها. بعد ایشون در ادامه فرمودن که میفهمون که ما وقتی میگیم علم موجب تطهیر قلب میشه، مراد علم صرف نیست، یعنی علمی که از مرز علم حصولی به علم قلبی یا همون ایمان رسیده باشه. یه عبارتی دارن ممکنه ظاهرش یکم رهزن باشه، ولی در صورت مطرح هم بودن که همه علوم به نظر نگارنده علم عملیه. علم عملی، یعنی اینجور من فکر میکنم که منظورش این باشه که همه علوم یه مرحله عملی دارن. حقیقت همه علوم این هستش که تو مرحله عمل جریان پیدا بکنه. حتی علم توحید که از یک جهت فکر میکنم خیلی علم انتزاعی و بحثای فلسفی و اینها هستش، ولی اینم حقیقتش اونجاییستش که به مرحله عمل میرسه. یه شاهدی هم میارم، میگن علم توحید اگه نگاه بکنید، واژه توحید از باب تفعیل یعنی واحد گردانیدن. توجه که واحد گردانن یعنی کسرات را به طرف وحدت سوق دادن. این معلوم میشه این شأن علم به ما و علم نیست، این شأن حوزه عمله. و بعد توضیح میدن که مثلا تو مباحث علم توحید ما یادی برهان میاریم بر این که خداوند واحد استش که جهان رو اداره میکنه، لا اله الا الله، ساختار واحد وجود داره، همه مخلوقات و همه توفیل وجود او هستن. حالا هی در بحث های دقیق تر و عمیق تر مثلا میگیم این ربط و این تعلق به حق هستن. این مباحث رو مطرح میکنیم و در بحث های علمی به اینجا میرسیم که لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. در نهایت بحث علمی به اینجا کشیده میشه که لا اله الا الله یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. ایشون میگه این تازه فضای علمی، این باید تبدیل به ایمان بشه، یعنی باید علم رسوخ در قلب بکنه. ایمان رو ایشون رسوخ یافتن علم حصولی به مرحله قلب، یعنی ایمان تبدیل به ایمان بشه. چجوری؟ با ریاضت های قلبیه. کلشون بل اجمال می فرمان ریاضت های قلبیه، ولی این ریاضت قلبی رو در جاهای دیگه خودشون یه مقداری باز کردن و یه مقدار توضیح دادن راجع بهش. باید اینجوری بشه. و تطهیر قلب اگر گفتیم علم نافع، علم نافع یعنی همین علمی که به مرحله قلب رسیده باشه. بیانشون اینه: بعقیده نویسنده جمیع علوم عملی است. این جمله میتواند رهزن باشه، مرادشون رو خوب توضیح نده، ولی منظورشون همینه. بقیده نویسنده جمیع علوم عملی است. عملی است یعنی جمیع علوم اون نهایتش و اصلش شکلگیری حوزه عمله. این تا به این حوزه نکشه علم واقعا علم نیستش. بله در واقع ایشون باید بفهمدن در واقع علوم چنانچه مرحله نظری داره مرحله عملی هم داره. ولی میخوام به من حقیقت علوم به همون مرحله عملی شونه، حتی علم توحید. بعدیشون میفرمان تو اتفاق مثلا علم توحید آدم فکر میکنه خیلی دیگه بحثای انتزاعی و فلسفی و کلامی و ایناست. میگه نه، واقعیت علم توحید این هستش که انسان در مرحله قلبش کسرات رو کنار بزنه و یک حقیقت رو مشاهده کنه به این معنا که باور کنه لا مؤثر فی الوجود الا الله، این به این باور برسه. ایشون میفرمان حقیقت علم اینجاست. بعدشون این شاید میاره، شاید از کلمه توحید که تفعیل هست عملی بودن آن نیز استفاده شود، چه که به حسب مناسبت اشتقاق توحید از کثرت رو به وحدت رفتن، یعنی این ماده رو شما نگاه بکنید و باب تفعیل رو نگاه بکنید و واحد کردن رو توجه کنید، این از کثرت رو به وحدت رفتنه. توحید از کثرت رو به وحدت رفتن است، رو وحدت رفتن و جهات کثرت را در عین جمع مستهلک و مزمحل نمودن است. حالا دیگه اشاره داره به مباحث صدرایی که چجوری کثرات در عین واحده جمع میشه که به نحو استهلاکی و به نحو جمعیه، به نحو جمعی مثلا در ما هم صورت میگیره. اما در ما این همه حوزه های واردات که داریم، مثلا واردات سمعی، واردات بصری، واردات لمسی، همین در واقع حوزه واردات ماست دیگه، بخش وسیع داره. بعد حوزه واردات خیالی، واردات عقلی، این همه دانش ها یاد میگیریم، اصول فقه چی یاد میگیریم، اینا کجا میریزه؟ یعنی اون حوزه واحدی که همه اینها در اونجا جریان داره چیه؟ ما که حقیقت بسیط هستیم، یعنی بساطت رو به نویل حضور میابیم. این معلوم میشه که در اون نقطه به نوع جمعی همه متحققن. ولذا شما الان فکر میکنید که مثلا یه چیز ساده‌ای هستید، ولی بیایید محل بروز اون چه که در شما هستش پیش بیاد، مثلا در سر درس قرار تدریس بخواید بکنید، چقدر کجا داره میاد، از کجا داره میاد اینا؟ یا مثلا وفر در مسائل اجرایی، مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی چه خبره؟ همه از همینجا داره میاد؟ بله همه از اینجا داره میاد. این واردات به یک نقطه و بعد صادرات هم از یک نقطه، از کثرت به وحدت، از وحدت به کثرت. اینجوری یعنی مشابه همین که میفرمان توحید از کثرت رو به وحدت رفتن و جهات کثرت را در عین جمع مستهلک و مزمحل نمودن است. مزمحل به معنی ابطال نیست، ازمحلال به معنی در واقع فرو افتادن تعینات و حقیقت یافتن جمعی در یک نقطه جمع است. یه چنین فضایی رو باید مورد توجه قرار داد و این معنا با برهان حاصل نیاید. یعنی این واقعیت که شما بخواید کثرات رو به طرف وحدت ببری، این به صرف فرض کنید که با برهان و علم حصولی حاصل نمیشه، بلکه به ریاضات قلبیه و توجه غریزی به مالک القلوب باید قلب را از آنچه برهان افاده نموده آگاه نمود. ایشون میگه ما یک حقیقت چند سطحی هستیم. بسیاری از اوقات علوم در سطح‌های اولیه ما داره سیر میکنه، این رو باید به اون اعماق جان نفوذ داد. خیلی چیز مهمی امام خیلی رو این تاکید میکنه، یعنی شاید اگه آدم احساب بکنه ده ها مرتبه امام این نکته رو یادآور میشه که علوم رو باید به اعماق جان سرایت داد. ما مثلا در بحثای کلامی براهین متعدد اثبات باری تعالی را میشنویم، ولی اون عمق جان خیلی متاثر نگاه کنیم. مثلا اوائل یه خورده یه تأثیراتی داره، بعد به طور کلی مثل یک محفوظات میشه. توجه کنید، مثل یک محفوظ، یعنی هر از چنگا انسان یه بار باید به خودش بیاد که من به چی اعتقاد دارم. خیلی مهم است، یعنی یه تکونی باید بگم من به چی اعتقاد دارم، اینا یه تکونی بهش به خودش بده و این رو نفوذ بده خلل و فرج ایجاد بکنه، نفوذ بده در ساحت‌های باطنی تر خودش، ایمان به حقایق رو یاد خودش بیاره و باش زندگی کنه. این همه دستورات دینی از نمیدونم اعمال ظاهری و نماز و نماز خیلی عالیه، نماز و روزه و خمس و زکات و جهاد و اینا همه فرو فرستادن علمهای در سطح هست به اعماق جان انسان. از اینکه هی اینا رو نفوذ میده به اون نقطه. مثلا چرا میگن اخلاص داشته باشید؟ چون یه ریاکاری بکنید، مثلا خدا رو هم در نظر بگیرید، غیر خدا رو هم در نظر بگیرید، نمیشه، این نمیره داخل. ولی وقتی مخلصا لوجه الله، مثلا در خفا هیچ کس خبر نداره، اونجا کاملا به اقتضای داده‌های علم اصولی که عمل میکنید، این علم مثلا مثل یک آبشار در عمق جان انسان نفوذ میکنه. ولی وقتی نه، با همراه با ریاکاری و نمیدونم سالوسی و چاپلوسی و امثال اینها همراه میشه، نمیذاره این داشته های ما در سطح به عمق برسه. زون نور ایمان شکل نمیگیره. علم هست ولی نور ایمان شکل نمیگیره. مثلا اگه از امام بپرسید چرا میشه مثلا خیلی از کسانی که اهل علم هستن، تفضل طلبگی هستن، استاد هستن، بالا پایین دیگران، چرا به این اوضاع گاهی از اوقات میافتن؟ به دلیل اینکه ایمان وجود نداره. ایمان یک علم سطحی نیست، علم فرو رفته در اعماقه. واجی که فرو رفته در اعماق. حالا سیما میجوری بفرمایید. مثلا فرض کنید که حضور قلب توجه کردیم، مثلا اون نکته که اصلا یه دفعه خودمون رو متوجه بکنیم من به چه چیزهایی اعتقاد دارم. تلقین خیلی نکته مهمیه. یعنی مثلا دائما انسان این نکته حواسش جمع باشه، شوخی نیستش. بالاخره من باید تصمیم بگیرم آیا ورای این دنیا عالمی هست یا نیستش. با این که انسان بلاز استدلالی مثلا مسئله حل و فصل کرده، یا بلاز عقل کلامی یا فلسفی یا هر چیز دیگه حل و فصل کرده، ولی چیز سطحی میشه. اغلب زندگی های ما بگونه ایست که اصلا آخرت رو اعتقاد نداریم. اغلب زندگی های ما هیچ فرقی با کسی که خدا رو قبول نداره نداره، هیچ تفاوتی با اون نداره. خب با اینو گوشزد بکنیم، من اینا رو حواسم. این یعنی باز کردن منافذ دل برای نفوذ دادن دانسته ها به طرف اعماق جان. که این همونی هستش که میفرمان دانسته ها باید تبدیل به داشته ها بشه. داشته ها بشه یعنی هضم عمق نفس بشه. هضم عمق نفس، اگر هضم عمق نفس شد، اون وقت در اون صادرات بعدی نفس اینا توحیدی بروز میکنه. میفرمان که بله برهان به ما میگوید لا مؤثر فی الوجود الا الله. برهان این رو داره دوستان در کتاب‌های مثل بدایه نهایه، از این یه فضای بازه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. توحید افعالی پیاده میشه، توحید صفاتی پیاده میشه، توحید ذاتی پیاده میشه، و این لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این یکی از این کلمه یکی خیلی جالبه، و این یکی از معانی لا اله الا الله. چون لا اله الا الله چندین سطح معنایی داره، مثلا خاصیت دین این هست. توجه کردید؟ نافی هیچ یک از این معانی نیستیم تا وقتی در راستای معنای درست باشه. ولی این دریافت این حقیقت زو مراتب همین لا اله الا الله رو میشه توحید فعلی معنا کرد، میشه توحید صفاتی معنا کرد، میشه توحید ذاتی معنا کرد. لا مؤثر فی الوجود الا الله، و همین هم درسته و هیچ کدوم هم دچار اشکال نیستش. و به برکت این برهان دست تصرف موجودات را از ساحت کبریای وجود کوتاه میکنیم. یعنی به لحاظ علم اصولی میگیم همه چیز از در واقع تحت ید و قدرت او هستش. و الله خلقکم و ما تعملون، و ملکوت و ملک عوالم را به صاحبش رد می کنیم به حسب این استدلال. و حقیقت له ما فی السماوات و الارض و به یده ملکوت و کل شی و هو الذی فی السماء الان و فی الارض الان را اظهار می کنیم. یعنی در مقام علم اصولی. ولی تا این مطلب برهانی به قلب نرسیده، برای برهانی در محل ذهن و عقل باقی مونده، به قلب نرسیده، به عمق جان نرسیده، ولی تا این مطلب برهانی به قلب نرسیده و صورت باطنی قلب نشده، ما از حد علم به حد ایمان نرسیدیم. همین دو سفر اگه کنارم بذارید، مثلا اول فرمودن که هیچ علمی عملی نیستش، الان میگم نه، اون علم هست، منظور از عملی محل ایمانه. این واضح باشیم، یک کش و قوسایی به لحاظ اصطلاحی اینجا هست. ما در هست امام واضح هستش چی میخواد بگه. ما از حد علم به حد ایمان نرسیدیم و از نور ایمان که مملکت باطن و ظاهر را نورانی کند بهره و نصیبی نداریم. اونی که مملکت ظاهر و باطن رو نورانی میکنه، حقیقت شکل گرفته در قلب، لذا باید اعتقاد مطرح. اعتقاد یعنی عقد قلبی، گره قلبی باید حاصل بشه، باید باور کرد حقانیت قرآن را، باید باور کرد حقانیت دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم را، باور کرد. این خیلی یعنی مراتب فراوانی داره. سطوحی از اندیشه انسانی، حالا اونم یه افرادی بودن اومدن و ادعایی کردن و خب خوب شد و نمیگه اظهار منافقین و کفار، و کفار اظهار میکنن، افراد در اون باطنش اصلا یکی از خاصیت‌های نفس کافرکیشیشه. این خاصیت نفس اینه، چنانچه خاصیت قلب گرویدن به حقایق برتره، خاصیت نفس اینه، اصلا کافرکیشه. همه چی بهش میگی، صرفا میگه حالا ما که میدونیم که مثلا به فرض مثال راحت، همه چی رو بهش میگی، صرفا مثلا میگه افراد کافر عمل میکنه. این خاصیت سطح نفسه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه نفس میخواد سرکشی بکنه، نفس میخواد طغیانگری بکنه، نفس میخواد دنیا براش اصل باشه. چون اینو میخواد باشه، آیه شریفه هستش دیگه، چون میخواد طغیان بکنه انکار میکنه خاصیت، و الا اگه بخواد تسلیم بشه اون وقت باید حرفای قلب گوش بده، حرفای مراتب بالاتر گوش بده. اگه حرفای مراتب بالاتر گوش بده، اون وقت این نفس میشه جزء خدمه قلب و مراحل بالاتر، در حالی که اون میخواد ریاست داشته باشه، امارت داشته باشه، به اختزای این که الان اینجا دنیا دنیای طبیعته. خب باید این رو انسان به قلب برسونه تا بله؟ نه نه، نفس این تو این اصطلاح منظور نفس ناطقه در کلمات فلاسفه نیستش. نفس منظور همونی هستش که گرایش های خاکی داره. نفس به اون جنبه ارتباط حقیقت با بدن رو بهش میگن، جنبه نفس محل تعلقی که تو کلمات صدره اومده. ما مثلا نفس ناطقه انسانی داره یه مراتبی در خودش هست. اون فضایی که گرایش به بعد جسمانی داره اونو میگن نفس. حالا مرحله‌ای رو میگن مثلا به فرض قلب، مرحله میگن روح، مرحله میگن فضاهای دیگری رو که وجود داره. و از این جهت است که با داشتن برهان، یعنی وقتی که علم به ایمان نرسیده باشه، و از این جهت است که با داشتن برهان بر این مطلب شامخ الهی باز در تفسیر واقعی. علت این که ما چندان با آموختن علوم و معارف جان ما روشنی پیدا نمی کنه این نکته است. یعنی فقط در فضای مفاهیم ذهنی و حصولی گیر کرده، نرفته در عمق باطن قلب به شکل ایمان در نیومده. این بشود جان روشن میشه، جان اون فضای خاص خودش رو پیدا میکنه. میفرماد ما این برهانه ها رو میشنویم و از این جهت است که با داشتن برهان بر این مطلب شامخ الهی باز در تکثیر واقعیم و از توحید که قرة العین اهل الله است بیخبریم. ما از یه جهت مثلا الان 10 سال داریم در توحید کار میکنیم، درسته؟ ولی از حقیقت توحید، خب توحید اون وصفی که اهل معرفت راجبش میگن که اون قله معرفت هست و اون همه آثار براش برشمردن، پس چرا در ما مشاهده نمیشه؟ امام شما سرش همینه که در حد علم حصولی گیر کرده، نرفت ایمان انسان بشه، بیخبریم. بعد اینجور میفرمان، خب این ادبیات هست امامه، کوس لا مؤثرت الوجود الالله میزنیم و چشم طمع و دست طلب پیش هر کس و ناکس داریم. این از یه طرف میگیم درست دارش هم مطرح کردیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی اگه جان خودمون رو بشکافیم، البته این چیز دقیق اینجا داره، یعنی گازغات از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر میشه. همینم که میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، وسایط رو نمیخواد برداره، اینجاست که حساس میشه. اینجاست که انسان به دوبینی و کثرت بینی گرفتار میشه، اینجاست که انسان باید در دل همه اسباب خدا رو ببینه. اگه انسان خودش رو تحت تربیت دینی قرار بده، تسلیم بشه. چون ما تسلیم تربیت دینی نمیشیم، مقاومت میکنیم، چه در نمازمون، چه در عباداتمون، چه در همه چیزهامون تسلیم نمی، باز میخوایم خودمون تدبیر بکنیم. اگه تسلیم تربیت دینی بشیم، دین ما رو خواهد ساخت. لذا برخی از افراد همین متعارف و عادی که اینا تسلیم دین شدن، یعنی باور کردن رسول الله رو و خودشون رو به رسول الله سپردن که هر چی او فرمود من عمل بکنم، اینا میبینید اصلا فضای زندگیشون خیلی فرق میکنه. یعنی قشنگ میره کار میکنه، ولی با این حال هیچ تأثیری برای این کارها قائل نیست. هستن در میان این مردم عادی هستن، مثلا خدمت دکتر هم میره، از اینا هم استفاده میکنه، ولی ذره ای بگی اینا رو مؤثر حقیقی بدونه نمیدونه. جمع کرده، دین این کار رو میکنه. توجه کردید؟ مثلا تمام قوای خودش رو برای کار و تلاش برای به دست آوردن رزق به کار میبره. همه اون چرا که باید به کار بره به کار میبره، اون چیزی که به فکرش میرسه به کار میبره. خیلی هم افراط نمیکنه، حدی که میفهمه خودش، میگه من باید این ظاهر نشه، ظاهر رو به هر رعایت بکنم، ولی میدونه که خداست که مؤثر است در این مجاری. خداست که مؤثر اینجا، حتی نیاز به بحث فلسفی هم چندان نداره، قشنگ به این پایبند شده. یعنی دین انسان رو اینگونه میسازه. ولی ما نه، کوس لا مؤثر فی الوجود الا الله میزنیم و چشم طمع و دست طلب پیش هر کس و ناکس داریم. این یعنی امام میفرماد این علامت این استش که فضای علم به فضای ایمان منتهی نشده، اون چه که در عقل میذاره به دل رسوخ نکرده. حالا بعد از امام میفرمان این شعر مولوی رسه پای استدلالیان چوبین بود، این یک تفسیر خاصی ها، چون پای استدلالیان چوبین بود خیلی بدن در تفسیر قشنگیه، اغلب این رو به عنوان تخریب استدلالین ها مطرح میکنه و بعد در نقدش میگن خود این یک استدلاله، صغرا داره کبرا داره، پای استدلالیان چوبین بود، این میشه صغرا، عد نمیدونم وسط داره، اصغر داره، اکبر داره، همین رو سجا خودشه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اما حد وسط چیه؟ حد وسط اینجا هم ول نمی کنه. این حد وسط در اینجا در واقع پای چوبینه، چوبین بودن پا هستش. این شده در واقع اون جزء دوم در صغرا و جزء اول در کبرا، و اصغر و اکبر رو به هم دیگه جفت میکنه. پس معلومه که پای استدلالیان چه سخت بی تمکین بود. اینجوری بعد اینجوری جواب میدن. الان امام میفهمه نه، اصلا بحث این نیست. مولوی مولانا میخواد بگه که اساساً روش استدلالی صرف در رسیدن به حقایق معنوی کارساز نیست، اگر به حد رسوخ در قلب نرسه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. حالا بعد از امام میفرماد و این تطهیر از مقامات بزرگ است. تطهیر کدومه؟ چون ما بحثمون تطهیر بود دیگه، تطهیر مراتب لباس بود که اینجا باید قلب خودش رو که لباس مراحل بالاتره این رو تطهیر کنه. چون این تطهیر از مقامات بزرگ سالکین است. و البته و پس از این مقام مقامات دیگری هست، دیگری است که از حد ما خارج است. اشاره داره به تطهیر روح و تطهیر سر. توجه کردید که از امام کرام اینا دیگه از حد ما خارجه و شاید در خلال این اوراق به مناسبت انشاءالله ذکری از آن پیش آید که مثلا طهارت روح چیه، طهارت مثلا بر فرض مثال. این بحث مهمیه، خود لطائف مرتبه انسان، یعنی لایه‌های انسان. چون اساساً آیون اهل معرفت عرفا اینا مباحث تربیت رو بر اساس این لایه‌ها تنظیم می‌کنن و اینا حالا پایان نمایی هم شکل می‌گیره که ریشه قرآنی روایی داره. بحث مهم ما ساده مثلا این بحثا رو کار می‌کنیم، در علم اخلاق به اینا توجه نمیشه، ولی در بحث‌های تربیت سلوکی اولین کاری که میشه اینه که لایه‌های انسان شناخته میشه و بعد بر اساس اقتضاعات لایه ها هستش که فضای تربیت سلوکی سامان میابیم. مثلا در اون بحث کار در مثلا افرادی خیلی واردن که اینا خیلی کم هم هستن، افرادی خیلی واردن مثلا چیزی الان فرض کنید که مثلا اگه شما بخواد به زبان مثلا زبان انگلیسی میخواد یاد بگیرید، سطح شما رو اول مشخص میکنن، یه امتحانی از شما سطح شما مشخص میکنن، بیشتر از شما معطل نکنن، سطح شما مثلا شما بیا اینجا از این ترم مثلا شروع بکن. ما همین فضا رو داریم، مثلا سطح شما رو مشخص میکنن که این طرف در سطح نفس هنوز درگیری با نفس داره، نه درگیری نفس گذشته، این مثلا تو مرحله قلب یه مشکلاتی داره به تناسب حال او در ارتباط با او مثلا برنامه داده میشه و حرف زده میشه. این رو جبه نتیجه ارتباط درست شده دیگه، گفتم ایشون با توجه به اون توضیحات پای سلداریان چوبی من پای چوبی سختی تنظیم بوده، جنبه کلی بحثه که اصلا علم حصولی نمیتونه انسان رو به طرف حقیقت پیش ببره اگه خودش باشه، باید به طرف ایمان و به طرف مباحث قلبی پیش رفت، اون هستش که پای چوبی نیست، پای محکمیه، میتونه انسان رو در قدم سلوک کمک بکنه. خود این کلمه پا مهمه، پا نشون میده بحث سلوکه، در فضای سلوکی الالله شما با پای چوبی میخوای حرکت کنی، پای چوبی چیه؟ علم اصولی فقط، این نمیشه، باید پاهای محکمتر به دست بیاری در تقرب الالله که این تو فضای سلوک میاد. ایمان منشأ حرکت انسان میشه، یعنی قدم ایمان در مسئله سلوک خیلی جدیه، ولی قدم علم این مقدار جدی نیست، میتونه تحریک کننده باشه اون گام های اوله، ولی به لحاظ سلوک الالله اونی که خیلی جدی ایمانه، که حالا بعد در ادامه عبارت تو این باب دوم تذکر میدن که بعد از مرحله ایمان چجوریه. تو اینجا بحث لباس رو از چند ناحیه میشه پی گرفت، یعنی چنانچه بحث لباس ها رو تو قوس نزول میشه معنا کرد، توجه کرد. الان بحث چیه؟ یه ادب دینی ما داریم به نام تطهیر لباس، یعنی شما اگر بحث لباس و اون ملبوس رو میخواید مد نظر قرار بدید با این گرا باید پیگیری بکنید، یعنی شما مثلا اگر این لباس نجس باشه آسیب میرسه به اون چیزی رو که در به عنوان ملبوس این لباس حساب میشه، آره به پوشونه، اون یه فضای دیگه است، توجه که اون یه روی کرد دیگه است، اون روی کرد دیگه ما رو به تطهیر نمیرسونه، توجه کردید؟ اگه میخواد به بحث تطهیر برسید باید فایده ای که لباس به طهارت لباس برای مرحله باطنی تر داره رو در نظر بگیرید. مثلا شما میگید این لباس بدنم رو گرم نگر میداره، از آسیب حفظ میکنه، از این جهت. حالا باید کاری بکنید که این مثلا، حالا مثلا امام وارد نشده رقیق بودن فرض کنید که لباس، این تو نماز اشکال داره، البته بعضی مرد یه فضا داره بعضی زن یه فضا داره، یعنی این نکته رو میتونست از دلش استخراج بکنه، در واقع عورتی است که ستر عورتی است که واقعا ستر عورت نیست، یعنی کار خودش انجام نمیده. باید جهاتی رو پیش بگیرید که این گرای دینی به ما داد، گرای دینی میگه لباس باید تطهیر شده باشه تا لباس مطلوب و مد نظر باشه، روح این معنا رو که برگیرید و متوجه بشیم که حقیقت لباس فقط این قشر 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 گفته نمیشه، بلکه لباس های دیگر ما داریم، اون وقت معنای باطنیش این خواهد شد، چجور انسان با لباس نجس نمیتونه به مراحل باطنی سیر بکنه؟ به طریق اولا با بدن نجس، چه با نجاساتی که اون لباس نجس میشه یا نجاساتی که معاصیه نمیتونه حاضر بشه، چه همینجوری با قلب نجس نمیتونه این حضور رو پیدا بکنه، از اون بر نگاه بکنیم، چون نماز معراجه، ما میخوایم به عمق بریم، پس باید روی کردی رو در لباس ملاحظه بکنیم که ما رو به طرف باطن سوق بده. این روی کرد رو باید ملاحظه بکنیم. خیلی خوب. بله میشود. یعنی این رو بتونه انسان دقت بکنه و تأمل بکنه، چه بسا بتونه بر فرض مثال سر و سامانی به این بحث بده. ممکنه بخشی از اینها به نوع کلیت قابل فهم باشه، تو فضای جزئی چندان قابل فهم نباشه. خیلی خوب. بحث بعدی که به عنوان باب دوم هست امام باز میکنه تو لباس مصلی، از کردم تو لباس مصلیشون دو تا باب رو باز کرده، یکی طهارت لباس رو در نظر گرفته، یکی ستر عورتش رو. میتونه جهات دیگر هم در نظر بگیره، توجه کردید؟ مثلا غصبی نبودن لباس میتونه چیزی باشه که امام او رو بهانه این قرار بده برای تبیین یه سری از اسرار باطنی در بحث نماز. خود این که اصلا لباس باید ساتر باشه، نمیتونه نازک باشه، این رو میتونه بهانه قرار بده برای برخی از تبیین‌های باطنی. یا جهات دیگری که ممکنه در لباس مصلی وجود داشته باشه، میتونه اونها رو لایب، مثلا اصلا اصل ضرورت لباس، این میتونه مباحثی رو مطرح بفرما. ولی اصل امام تو بحث لباس خاصتاً مصلی از دو ناحیه پیش رفته، یکی از باب طهارت و یکی هم از باب ساتریت. الان میفرمان در بحث ساتریت میخواد این بحث رو وارد میشه. یه مقدمه‌ای رو قبلاً گرفته با اونی که انسان در نماز استهزار همه مراتب در پیشگاه خدا میکنه. این چیزیشون استفاده میکنه؟ استهزار همه مراتب در پیشگاه خدا میکنه. استهزار یعنی او همه مراتب را به خداوند عرضه میکنه، ارائه میده. اینجا رو خوب توجهش بشید، ارائه میده. خب وقتی همه این مراتب رو به خداوند ارائه میده، شرطش اول این باب اومده جزاش یک صفحه طول کشیده، یعنی وسطش باز برمیگرده بحثی که در قبل مطرح کرده که علم تنها کافی نیست، باید به قلب نفوذ بکنه، برهان تنها کافی نیست، بحث قشنگی هم مطرح فرموده ولی فاصله شده بین شرط و جزا. حالا که ما همه این مراتب پیش خدا حاضر میکنیم، اینجاست که انسان باید ستر عورت کنه. توجه کردید؟ ستر، چون بحث ساتریت لباس، ستر عورت بکنه. ستر عورت در لباس ظاهری یه شؤونی داره، در مراحل باطنی در یه شؤون دیگه داره. مثلا چنانچه اگر انسان در مرحله جسمی ستر عورت نکنه، این موجب افتضاح میشه، فضاحت باره، رسوایی به بار میاره، درسته؟ تو مراحل باطنی انسان هم انسان باید بدیها را بپوشانه، ستر عورت کنه. فضاحه باطنی، این ستر عورت نه به معنی مخفی کردن، بلکه به معنی از بین بردن یا پوشوندن اونها به سبب غفاریت و ستاریت پروردگاره. یعنی توبه کنه، توبه ستار اونها هستش. مراحل باطنی تر مثلا مرحله بدن افتضاحاتش گناهانشه، به لحاظ عوالم ملکوتی این فضاحت باره. شاید انسان در بعد امر متوجه فضاحتش نشه، ولی این نکته رو میتونید در نظر بگیرید. اگر برخی از این کارهایی که ما در باطن داریم و دیگران متوجه باشن، چنانچه در مزامین دینی هم هستش، اصلا مردم از ما گریزان میشن، اینقدر فضاحت باره. درسته؟ من گذار این تصویر میگم، برخی از نیتهایی که در پشت سر اعمال در ما خطور میکنه، اگه اینا واقعا روی کار باشه، اصلا مردم به ما توف میدادن. درسته؟ خجالت بگش با این وضعیت، با این امامه و هوا و کذا و این حرفا، این عمل رو برای این انجام دادی؟ یعنی انسان گاهی تو خجالت میکشه. مثلا اینا خیلی جالبه، یعنی بیاد روی کار، بیاد روی کار. مثلا این انسان گاهی از اوقات بنده خودش میشه، خیلی فضاحت باره. فهمیدی یعنی بنده؟ مثلا مگه نگفتن که من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا؟ درسته؟ یعنی چی؟ این یعنی این که متعلمین شما بندگان شما هستن. حالا انسان بیاد چیکار بکنه برای اینکه اونا خوششون بیاد؟ شما یه کاری برای اونا انجام بدی برای اینکه اونا خوششون بیاد، مثلا نماز خیلی خوب بخونی برای اینکه اینا خوششون بیاد. این یعنی چی؟ اینه برده خودت شدی، بنده. خیلی فضاحت باره. درجه که خیلی فضاحت باره. یک کمی برخی از اون چیزایی که گویا در باطن میگذره رو خدا که کاملا مطلعه که بیاریم روی کار قرار بدیم، بگیم فرضونه که این باطن ظاهر باشه، چقدر فضاحت باره، چقدر فضاحت بار. مثلا چیزایی که انسان گویا در باطن در برخورد با دیگران داره، در برخورد با افراد داره، این اینقدر گازغاد بده که انسان چقدر تلاش میکنه که اونا رو اصلا طرف نفهمه، درسته؟ هی پوشش میذاره که طرف متوجه نشه، اینقدر فضاحت باره. حالا وقتی شما استهزار مراتب پیش خدا کردی، خب این عورات خودت، این بدیهای خودت رو بپوشون، همینجوری که بدی لباس می... اون بحث طهارت غیر از اینا، چنانچه لباس میاد عورات شما رو میپوشونه و از این فضاحت و افتضاح شما رو نجات میده، شما هم باید عورات بقیه مراتب رو هم بپوشونی با لباس. خب لباس گناهان چیه؟ توبه کردن، توبه کردید، پوشوندن، استغفار کردن، ان الحسنات یذهبن السیئات، اینها. از همینجور برو بالاتر، برو بالاتر، افتضاحات قلب رو بپوشانه انسان، افتضاحات اینها. این رو ببینید از امام یه شرط رو میاره، جزاش رو از اون و بالجمله سالک، چون بعد از اون روایتی که از مصباح شریف میاد اونجا ادامه میده بحث رو، واجه کردی؟ بریم وسطش باز چی میاره؟ این نکته میاره، من میخونم توضیح میدم، این نکته رو میاره که علم باید به ایمان برسه، ایمان باید به شهود برسه. اینجا مرتبه بالاترشم گفته علم چجوری به ایمان میرسه؟ با ریاضت های قلبی. ایمان چجوری به شهود میرسه؟ میگه با شدت مجاهده و راه انداختن مسئله عشق و محبت. باب دوم در اعتبارات قلبیه سطر عورت است. یعنی اعتبارات، یعنی آداب باطنی لباس از حیثی که سطر عورت میکنه. اینجوری چون سالک الالله خود را حاضر در محضر مقدس حق جل و علا دید، این از کجا فرمودن؟ اون بحث حضور استهزار که تکوینا همه مراتب ما حضور داره، ما باید تو نماز استهزار کنیم، یعنی همه این مراتب وجود خودمون رو همجوری مثل کف دست پیش خدا حاضر کنیم. اینجوری که همون این گفتن حکی تاکید کردم، این خیلی به درد حضور قلب میخوره. چون سالک الالله خود را حاضر در محضر مقدس حق جل و علا دید، بلکه باطن و ظاهر و سر و علن خود را عین حضور یافت. این حضور قلب اینا، اون که حضور تکوینی داره هیچی، این باید بیابه. چنانچه از کافی و توحید، این توحید صدوق کافی، روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمود ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله، که روح مؤمن شدت اتصال را به روح خدا داره. من اتصال شعاع شمس به هوا، تشبیه معقول به محسوس فرمودن. خیلی روایت بسیار اساسی هستش که چجور شعاع خورشید به خورشید اتصال داره، چجور وابستگی داره، تشبیه چجور وابستگی داره. اینجوری انسان مؤمن، کلمه مؤمن هم که در اینجا آورده، این نشون میده فضای سلوکیه، نه فضای هستی شناختی، فضای قوس نزول نیست، فضای قوس صعوده، چون بحث مؤمن مطرح شده. و الا به لحاظ هستی شناختی که همه در واقع توفیل وجود حق هستن. بله؟ تشریعی مثلا، تشریعی مؤمن که گفته، سلوکی تو این فضا شد بهتر. بلکه به برهان قوی متین در علوم عالیه پیوسته است. پیوسته یعنی به حقیقت پیوسته است. بلکه به برهان قوی متین، علوم عالیه یعنی حکمت متعالیه الان مد نظر حضرت امام هست، بلکه به برهان قوی متین در علوم عالیه پیوسته است، یعنی به حقیقت پیوسته است که جمیع دائره وجود از اعلا مراتب غیب تا ادنا منازل شد. اینجا حضرت امام داره به چه فضایی توجه میکنه؟ نزولی داره تو، یعنی ارتباط وسیق همه مخلوقات با حق وجودن، به لحاظ نزولن، به لحاظ هستی شناختی. بلکه به قرآن قوی متین در علوم عالی پیوسته است که جمعی دائره وجود از اعلی مراتب غیب تا ادنا منازل شهود. ادنا مراتب غیب مثلا عقل اول، ادنا منازل شهود یعنی مثلا عالم ماده، حتی خود ماده اولا، این تعلق و رفت و محض تدلی و فقر است. همین بحث برهان وجود ربطی که صدر متعلم مطرح کرده در بدایه نهایی نام اومده. خب بلکه به برهان قویمت درون به... که همه این حقائق به قیوم مطلق جلت عظمتو و بله ف... محض تدلی و فقر است به قیوم مطلق جلت عظمتو. و شاید اشاره به این معنا باشد، کلمه شاید، و شاید اشاره به این معنا باشد آیه مبارکه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، همه شما فقیر الالله هستید، فقیر الالله هستید. بله این فقیر چون بحث به ذاتتون فقیر هستید میشید عین فقر. و این بحثی است که من بعضی دیدم مثلا بعضی از بحث‌های تفسیری و اینا اشکال مثلا میگیرن به ملا صدرا که مثلا اینا گفته فقیر نگفته فقر. این توجه ندارن که مثلا در حوزه معارف چجوری باید آیات قرآن اینا رو فهمید. اگر این حرف رو بزنی یعنی در ذاتت محتاج به خدا نیستی، یعنی اعلان رسمی شرک. توجه که اعلان رسمی شرک صدر متعین رو پخته کرده که اگر مشتق بر چیزی که مبدا اشتقاق را به نحو عارضی دارد قابل اطلاق است، به چیزی که مبدا اشتقاق را ذاتاً دارد به طریق اولا قابل اطلاق است. یعنی اگر چیزی که به حسب حوزه عارضیش فقیره میتونه بگی فقیر، چیزی که اصلا ذاتش ویژگی فرد داره که به طریق اولا میگه اصلا فقیر اصلی همینه. درجه که اصلا انتم الفقرا رو باید اینجوری معنا نکنید دچار اشکاله. بله یعنی مثلا این یک نگاه عرفی، فقیه الان یک گدایی میاد و از شما پولی میخواد. خب گدایی که از شما پول میخواد یعنی در ذاتش به شما احتیاج داره؟ نه چه احتیاج داره؟ یعنی ما نسبت خلق با حق اینجوریه؟ نسبت خلق با حق اینجوری؟ من خودم ذات و مستقل، همه چی مستقله. حالا فرضون یه پول ندارم به من پولی بده، مثلا غذا ندارم من غذا، اینجوری ما ارتباط داریم؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله الغنی الحمید. چه اگر موجودی از موجودات در حالی از حالات و آنی از آنات به حیثیتی از حیثیات تعلق به عز قدس ربوبی نداشته باشد، همون اشاره به همون برهان فقری صدر متعال، از بقعه امکان ذاتی و فقر، امکان ذاتی امکان ماهوی منظور نیست، امکان فقری وجودی، از بقعه امکان ذاتی و فقر خارج و در حریم وجوب ذاتی و غنا داخل گردد. دیگه. و عارف بالله و سالک الالله باید این مطلب حق برهانی و این لطیفه الهیه عرفانی را به واسطه ریاضات قلبیه از حد عقل و برهان در لوح قلب نگاشته به سرحد عرفان رساند، علم را به سرحد معرفت قلبی سوق بده تا آن که حقیقت ایمان و نور آن در دلش جلوه کند. حالا از این بالاتر هم آیا وجود داره؟ بله. و اصحاب قلوب و اهل الله از حد ایمان به منزل کشف و شهود قدم گذارند. پس اول علم، بعد ایمان، بعد کشف و شهوده. کشف و شهود چیه؟ و آن با شدت مجاهده. عرض کردم یه وقتی که ما یه بحثی جایی داشتیم، بعد ایمان خدا اعتراض کرد که آیون اهل معرفت میخوان کشف بکنن، در حالی که همه جای قرآن بحث ایمان به غیب مطرحه. اونی که ارزشه و خدا از ما خواسته ایمان به غیبه، در حالی که این آیون میخوان برن ببینن، ارزش نیستش برن ببینن، اونی که هستش ایمان به غیبه. بعد اونجا گفت که اگر شما بتونید مسئله برام حل بکنی من جزو طرفداران شما میشم. مثل اون داستان میمونه یا لازم انسان چقدر به خود جایگاهی مثلا مهم و اینها. حالا من اسم نمیبرم، یه بنده خدایی ملبس بود و یه مدت های ملبس بود و بعد رفت پیش یک بزرگی گفت که من میخوام بالاخره این لباسم رو در بیارم به خاطر برخی از شرایط اینها، میخوام ببینم آیا این ضربه به اسلام نیستش، ضربه اسلام نیست. اونم بگشت یه چیز قشنگ گفت که یه وقتی یک فیلی بود یه پشه رفت رو کلش نشست، بعد وقتی یه میخواست بلند بشه گفت حواست باشه من دارم بلند میشم، شما یه وقتی مشکلی دچار مشکل نشید اینها. و گذار انسان مثلا خیلی جایگاهش رو مثلا بلند احساس میکنه که مثلا نه اصلا عددی از این بود که در نظر بگیریم به حساب نمیاد انسان. خیلی خوب، نه در قرآن فضای عمومی ایمان به غیبه، بحث کشف و شهود هم به نحو عالی اون کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ارائه است، نشون دادن است. توجه کردید اونا هم هست. بله، و چون اونا در واقع مال عده اندکی، اندک هم گزارش شده. ما کذب الفؤاد و ما را، بحث رؤیت دیدن ایناست. خیلی چیزا زیاد اینا رو باید مثلا گاهی وقتا تو بحثای مثلا قرآن شناسی اینا باید آدم ساده باشه. یه کسی این داستانی رو که راجع به حضرت امیر هستش که با عمرو بن عبدود درگیر شد و همین داستانی که مولوی هم میاره و اینا، با عمرو بن عبدود درگیر شد و بعد مثلا تو اون لحظه اول توف تو صورت حضرت امیر ریخت و حضرت امیر بلند شد یه دور زد و بعد رفت، بعد گفت که چرا این کار کردی؟ گفت که به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که این توف انداختی من احساس کردم برای نفس غضب کرد، نفس من برای خودم دارم میکشم. یه کسی از مثلا خیلی سرصدا که این با اسمت جور در نمیاد، توجه کردید؟ البته اون کشتنش دیگه چون مولوی این رو نقل کرده، نه این با اسمت جور در نمیاد و این باطل هستش. برای توجه این قرآن رو نگاهی بکن، ماجرای حضرت موسی رو نگاه بکن، با حضرت هارون نگاه بکن، اون چه جور وقتی آمد و دید این فضا را اصلا نه سوالی نه جوابی، همینجور مستقیم رفت ناسیه برادرش رو گرفت و کشیدیم برو چی کار کردی چی کار نگردی، الوار رو انداخت پرد کرد اونور، درسته؟ الوار اونور پرد کرد. بعد حضرت هارون برش توضیح داد، یه خود نرم شد اینجوری مثلا. حالا اینا همه تفسیر داره ها، ولی نه اینکه هر دام معصوم هستن، هر دام پیامبر هستن، هر دام پیامبر هستن، ولی این معنی این سخن نیست. اسمت رو درست معنا کرد، ولی وقتی یه فضای معمولی میفته این گرفتاری هم خواهد شد. این اختاری که تمام بکنیم باشه، تمام میکنیم. و اصحاب قلوب و اهل الله از حد ایمان به منزله کشف و شهود قدم گذارند و آن با شدت مجاهده و خلق. این چجوری حاصل میشه؟ یعنی این چجوری ایمان به شهود در واقع کشیده میشه؟ و آن با شدت مجاهده و خلوت مع الله و عشق بالله حاصل شود. بله، شدت مجاهد. الان به نظرم امام هر ستا رو مد نظر داره، یکی شدت مجاهد، یکی بحث خلوت. اینجا خلوت رو مطرح کرده، توجه کردید؟ یعنی مسئله خلوت مع الله جدیه. البته به حسب روایتی که الان حضرت امام میاره میخواد بگه خلوت به لحاظ عرفان حقیقی معنا داره، تفصیل نداده اینجا، ولی به نظرم امام باید همین حرف رو قبول بکنه که خلوت اوائل به شکل فیزیکیه، مثلا شبها یک ساعت خلوت میکنه، برهی رو خلوت میکنه، ولی بعدها خلوت همیشگی میشه، همین در دل مردم هست خلوت کرده. لذا نگاه کنید چنان در مصباح شریعه گوید که حضرت صادق علیه السلام فرمود العارف شخصه، اینجا وصف عارفه. مصباح شریعه کتاب خیلی عالی است. مصباح شریعه ما این نمونه رو در اهل تسنن نداریم. حالا بگیم از امام صادق علیه السلام هست یا نیست، یعنی این جدا شدن این متون از انتساب به اهل بیت یه داستانی داره، یعنی یه فضای اتفاق، هر چی متون خیلی سنگین که وجود داره اینا رو میگه منتسب به امام معصوم نیست، این میشه در واقع تعلیم محتوایی. در اصل اونجا کتاب خیلی خوبیه، مثلا ما میتونیم بگیم که یک کتاب عرفان عملی سلوکی است که بالاخره در دنیای تشیع شکل گرفته، چون در جوامع شیعی ما منتقل شده و این کم چیزی نیستش. این حتی اگر امام صادق نجات بگیم، باید بگیم از یک علمای، یعنی از روات خیلی برجسته شیعه بوده، در فضای شیعی منتقل شده. این کم چیزی نیست، مثل اینکه بگیم الان فقط دیگران عرفان عملی نوشتن، خب فرض کنید مثلا سید بن طاووس عرفان عملی بنویسه، مگه کمه؟ اینم کم نیستش، خیلی مهمه. اونجا وصف عارف رو توضیح داده که العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله. این اینکه سوال شما کردید که این خلوت چه جور خلوتی در نظر امامه، الان امام فکر نکنم نافی اون خلوت‌های موقتی باشه که مثلا اعتکاف، اینا نافی اون نیست، ولی اصل خلوت عارفانه این گونه است که شخصش با مردم، قلبش با خداست. العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله طرفت عین لما تشوقا الیه، نمیتونه لحظه ای از فکر خدا جدا بشه. و العارف امین و وداع الله و کنز و اسراره و معدن نوره و دلیل و رحمته علی خلقه و متیت و علومه به خداوند و میزان و فضله و عدله قد غنیه عن الخلق و المراد و الدنیا. خیلی جالب، عارف بی نیاز است از خلق و انواع مرادها و دنیا و اینا، نه. ولا مونس له سوالا، ولا نطق ولا اشارت ولا نفس الا بالله لله من الله مع الله. اینجوری البته اینجوری ما نمیخوام تاثیرش بدیم، خیلی جالبه. ولا هیچ اشاره‌ای، نطقی، هیچی نداره مگر بالله لله من الله مع الله. اینجوریه. نه تنتزی نداد، اما عشق رو میتونی لمات شوقن الیه و اینا رو آوردی باز نکرد. بالجمله، این بالجمله تکرار اون شرط اول بابه و اضافه کردن جزا، که این بحث سطر اورت رو میخواد تبیین بفرما. باشین شنو برای جلسه با. و سلام شو بگم. و السلام علیکم و رحمت الله. شدت
زیادان این گفته شد
اولا سنگین ترش بکنه و در واقع هم سنگین ترش هم مداومتش بیشتر
نه دوام و هم افزایش
بیشتر در دو جهده، هم دوام هم افزایش. این مثلا اگه تالا این چند تا دستور انجام میداد چند تا دیگه اضافه کنه بهش، در از اگرده هی اضافه
دارن. حتی این میشه اینجا فهمونید همه این هم به علی بزنم رسید که فهمونید که در ذاتش بی نیازه. خب ما تو اون اصول هم در ذات بی نیاز از خدا،
نه اون ذات تحقیقی نیست،
ذات تحقیقی
اصلا
فقر رو وجودی میگیریم، ذات رو خب چیزی میگیریم،
نه ذات در اینجا ذات تحقیقی، نه ذات مرسل نفس العملی مد نظر ما نیست.
خب اگه اونو بگیریم هر کی صدرا درست در نمیاد.
نه اون ذات که در بحر تحقق، فضای تحقق، هر چی داریم فقر الهی. این
قبوله.
همین منظوره. نه اون به اون ساحت توجه نداره.
ما تو اون کل بحث شیء گفتیم که اذا اراد شیئا ان یکون، گفتیم شیء پس هست که
درست درست
میگه میگه پس چیزی هست که فقیر است دیگه.
چیزی هست نباید بگی.
هست به معنای
اخلاق همین دیگه. منظور همینجاست. پس کل عالم فقر الهی، کل عالم موجود فقر الهی. همین تفسیر منظور همینه. خدا
تفسیر یه سری تازه تشویش می‌کنه چه هیچ غیبی براش نمی‌بینه.
چرا نه اونم نمیدید کارا که مرتبه شن بازی قیبی هستش ایمان داره اونجا هم داره. بله بیان خوبی که بالاخره هر ملان برسه باز یه ملان ایمان به قیب هست، ولی خب خیلی کشف میشه درجه که خیلی برش کشف. حالا مثلا ایمان به قیب اگه علم حصولی منظور باشه یا باور باش میشیم بیان بدی نیستش، ولی اونجا دیگه مثلا در تعیین اول که رسیده خب قیبش خیلی ضعیف میشه. یعنی مثلا باید بگیم یعنی کنه حضرت حق رو علم به نحوه علم حضوری نداره، کنهش رو مثلا اونجا رو مثلا بگیم ایمان به غیب.
یکی از عرفا را نبکرم بخوزن بهش گفته بودن شما غیب میگه، گفته بود نه شما غیب بگید، من که من شعالم شهادت هم بگیم.
نه کنیدنی غیب میگی